ساعت 15، من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی ناجا میگوید ماموریت پلیس در برگزاری کنسرت ها تغییری نکرده است. وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنانی تند از سیاست های ایران انتقاد کرد. و سفارت ایران در ترکیه به بازرگانان و گردشگران ایرانی هشدار داد. سعیده منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ناجا میگوید که هیچ تغییری در ماموریت پلیس در مسئله برگزاری کنسرت ها ایجاد نشده و وظیفه پلیس کماف سابق خواهد بود. آقای منتظرالمهدی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که تعداد کنسرت های لغو شده با دخالت نیروی انتظامی عدد قابل توجهی نیست و ناجا تنها در چارچوب قانون عمل می کند. پیشتر هیئت دولت مسببه ارائه داده بود که به موجب آن برگزاری کنسرت ها نیازی به استعلام از نیروی انتظامی ندارد. روز گذشته معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ابلاغیه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی از ناجا خواسته بود تا با هر گونه به گفته او ناهنجاری اخلاقی و رفتاری در بعضی اماکن از جمله محل برگزاری کنسرت‌ها به شدت برخورد کند. در ماه‌های اخیر چندین کنسرت از جمله کنسرت کیهان کلهر، شهرام ناظری و احسان خواجه امیری در ایران لغو شدند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که کشورش برای 35 سال به سوی ایران دست دراز کرده، اما ایران در جواب دیپلمات‌های این کشور را کشته و سفارتخانه‌هایش را نابود کرده است. وزیر خارجه عربستان که در یک مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت خارجه بلژیک در شهر بروکسل سخن میگفت، در پاسخ به یکی از نمایندگان ایرانی حاضر در این نشست این سخنان را بیان کرده است. وزیر خارجه عربستان سعودی همچنین روز گذشته در گفتگو با شبکه خبری یورونیوز گفته است که تحمل عربستان در قبال آنچه رفتار تهاجمی ایران با عربستان سعودی در 35 سال گذشته خواند تمام شده است. دولت ایران اتهام‌های عربستان دال بر حمایت از تروریسم را پیوسته مردود دانسته و در مقابل اتهام‌های نظیر دامن زدن به فرق گرایی در منطقه را متوجه حکومت سعودی دانسته است. اختلاف ها میان عربستان سعودی و ایران در سالهای اخیر و با بروز وقایعی نظیر کشته شدن حجاج ایرانی در منا و اعدام شیخ نمر روحانی شیعه و حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان در ایران شدت گرفته است. سفارت ایران در ترکیه به مسافران ایرانی که عازم سفر به این کشور بوده یا قصد تجارت دارند هشدار داده که وضعیت اضطراری ترکیه را در نظر بگیرند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سفارتخانه ایران علاوه بر گردشگران به بازرگانان و تجار هم هشدار داده که پیش از انعقاد هر گونه قراردادی که دارای بار مالی و حقوقی است به مقررات ویژه در شرایط اضطراری دقت کنند. ترکیه به دلیل نزدیکی به ایران و امکان سفر بدون ویزا یکی از مقاصد اصلی گردشگران ایرانی به شمار می رود. در همین حال اتحادیه اروپا روز جمعه درباره دستگیری ها و اخراج های گسترده در ترکیه بعد از کودتای نافرجام نظامی ابراز نگرانی کرده و از این کشور خواسته تا به قانون و حقوق بشر احترام بگذارد. در واشنگتن کنفرانس وزیران دفاع و خارجه حدود 40 کشور جهان برای یافتن راه‌های مؤثرتر در مبارزه با گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش برگزار شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به همراه اشتون کارتر وزیر دفاع این کشور میزبانی کنفرانس را بر عهده داشت، در آغاز نشست روز پنجشنبه گفت که بر اساس آمار تخمینی از تعداد جنگجویان داعش حدود 1/3 کاسته شده است. جزئیات این کنفرانس را از نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میشنویم.
در واشنگتن کنفرانس وزیران حدود 40 کشور که در ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا در پیکار علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش شرکت دارند، روز پنجشنبه در وزارت خارجه آمریکا برگزار شد. این نخستین نشست مشترک وزیران خارجه و دفاع ائتلاف جهانی علیه داعش بود که طی آن نتایج عملیات جنگی و بررسی استراتژی پیشبرد گسترده‌تر و عمیق‌تر پیکار علیه این گروه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
An extremely important meeting at an important moment. But these savage assaults against civilians, against innocent women.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که به اتفاق اشتون کارتر وزیر دفاع این کشور ریاست کنفرانس را بر عهده داشت، با اشاره به حمله های وحشیانه اخیر داعش علیه افراد بیگناه در نقاط مختلف، این رویداد را دلیل دیگری بر ائتلاف جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی نامید.
Our coalition and our partners on the ground have driven Daesh out of nearly half the territory it once occupied in Iraq and 20% in Syria.
وزیر خارجه آمریکا افزود که گروه ائتلاف و شریکان آنها در صحنه‌های نبرد نیروهای داعش را از حدود نیمی از سرزمین‌هایی که در عراق توسط این گروه اشغال شده بود بیرون راندند. او افزود که در سوریه این پیشروی 20% مناطق اشغالی را شامل می شود. آقای کری در اشاره به موفقیت عملیات هوایی هم گفت که حمله های نیروی هوایی ائتلاف رهبری داعش را تضعیف کرده، راه های تدارکاتی آنها را تحت فشار گذاشته و عملیات تهاجمی جنگجویان این گروه را نیز مختل کرده است.
In the face of such setbacks, the number of Daesh fighters has gone down by at least a third.
وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر موفقیت‌های دیگر در زمینه‌های محدود ساختن رفت آمد نیروهای داعش و کاستن از منابع مالی آنها افزود که از تعداد جنگجویان گروه حکومت اسلامی هم به میزان 1/3 کاسته شده و تعداد فراریان آنها از صحنه‌های جنگ افزایش یافته است. آقای کری با تأکید بر این موفقیت‌ها از کشورهای عضو ائتلاف خواست تا در زمینه تبادل اطلاعات و در پیکار علیه داعش خلاقیت و نوآوری به خرج دهند و به درون گروه حکومت اسلامی نفوذ کنند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، عملیات علیه داعش به ویژه عملیات نظامی وارد مرحله بسیار حساسی شده و به ویژه لازم است که کشورهای غربی موانع ساختاری را در زمینه تبادل سریع اطلاعات بشکنند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که بامداد پنجشنبه پیش از آغاز نشست وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گزارشی از پیشرفت عملیات نظامی و خلاصه‌ای از مطالعات استراتژیک آمریکا برای پیشبرد پیکار علیه داعش را در اختیار شرکت کنندگان قرار داد. وزیر دفاع آمریکا گفت که عملیات ضد داعش در همه زمینه‌ها به جنگ تهاجمی تبدیل شده و برای نخستین بار حمله‌های سایبری علیه گروه حکومت اسلامی نیز برای انحراف کاربران آنها در حال انجام است. در کنفرانس واشنگتن، وزیران کشورهای متحد غربی آمریکا مانند فرانسه، آلمان، بریتانیا و نیز شریکان این کشور در خاورمیانه شرکت دارند. وزیر خارجه عراق نیز از جمله شرکت کنندگان در این نشست است. پیش از این نشست جداگانه‌ای برای جمع‌آوری کمک‌های همه‌جانبه به دولت عراق در وزارت خارجه آمریکا برگزار شد که طی آن به گفته جان کری، گروه ائتلاف به رهبری آمریکا 2,100,000,000 کمک اضافی دیگر برای عراق متعهد شدند.
گزارشی بود از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که 3 نیروی القاعده که ساکن ایران هستند به کار هماهنگی و حمایت مالی اعضای گروه القاعده مشغول بودند و به همین خاطر در لیست افراد تحریمی این کشور قرار میگیرند. این خبر در حالی منتشر میشود که حضور نیروهای القاعده در ایران و نوع رابطه ایران با این گروه همواره ناروشن و پیچیده بوده است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی میشنوید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که این وزارتخانه 3 عضو ارشد گروه القاعده را که در ایران به سر می‌برند در فهرست افراد تحریمی قرار داده است. آنطور که رویترز خبر داده، این افراد به لحاظ مالی و لوجستیکی به اعضای گروه اسلامگرای القاعده کمک می‌کردند. فیصل جاسم محمد العمری الخالدی، جوان 31 ساله اهل عربستان سعودی، یکی از این افراد است که یکی از گردان‌های القاعده را رهبری می‌کرده و در بهار سال گذشته مدیر مأموریت‌های نظامی این گروه بوده است. خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که او متعلق به نسل جدیدی از اعضای القاعده است. الخالدی از سال 2011 واسطه‌ای بوده میان اعضای شورای مرکزی طالبان، مأموران و رهبران طالبان پاکستان. نفر بعد یزرا محمد ابراهیم بیومی نام دارد، 48 ساله است، با اصالت مصری. این فرد از زمستان سال 93 با مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و به اعضای القاعده که ساکن ایرانند کمک می‌کرده است. ابوبکر محمد قومی نیز نام نفر آخر است که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا از سال 2015 میلادی کار ردق و فتخ مالی اعضای گروه را در داخل ایران انجام می‌داده است. وی اصالتاً الجزایری است و سال‌های نیز در پاکستان زندگی می‌کرده. خزانه داری آمریکا مدعی است که این ستن در طول سالیان به نقل و انتقال پول از آسیای جنوبی به خاورمیانه کمک کردند. ایران و گروه القاعده روابطی پیچیده و ناروشن دارند. از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر ایران تعدادی از اعضای القاعده را در اختیار گرفته است. در سال 2003 روزنامه ساینس مانیتور در گزارشی اعلام کرده بود که ایران رهبران رده بالای القاعده را در اختیار دارد و آنها را زندانی کرده است. این روزنامه 13 سال پیش اعلام کرده بود که سعد بن لادن، فرزند اسامه بن لادن، سلیمان ابو قیس، سخنگوی القاعده و سیف العادل، مرد شماره 3 القاعده، همگی در ایران بودند. تحلیلگران در آن زمان می‌گفتند ایران می‌خواهد از این افراد برای داد و ستدهای بعدی با آمریکا و غرب استفاده کند. افشین شاهی، تحلیلگر امور خاورمیانه و استاد دانشگاه برادفورد در بریتانیا، با اشاره به گزارش کمیسیون حوادث 11 سپتامبر میگوید که در این گزارش پیشینه روابط ایران و القاعده به دهه 90 میلادی باز میگردد.
در سال 2004 یک گزارش بسیار وسیع به نام گزارش کمیسیون حوادث 11 سپتامبر رشته تحریر در اومد در آمریکا و در اون گزارش اشاراتی شده بود، صرفا اشارات تلویحی به مناسبات ایران و القاعده. در اون گزارش اشاره شده بود که قسمت قابل توجهی از کسانی که دستن در کار حوادث 11 سپتامبر بودن بین سال 2000 تا 2001 از مرزهای ایران گذشته بودند. اما این گزارش هیچ تأکیدی نکرد و هیچ اشاره‌ای نکرد که دولت ایران مطلع بوده از پروژه 11 سپتامبر. قسمت قابل توجهی از این داده‌هایی که کمیسیون 11 سپتامبر استفاده کرده بود برگرفته از اعترافاتی بود که بازداشت شدگان مرتبط با القاعده در اختیار CIA گذاشته بودند. تاریخ مناسبات تهران با القاعده در یک حبابی از ابهام وجود داره و مدارک و اسنادی که وجود داره زمینه کافی رو برای یک نتیجه گیری و یک قضاوت منسجم به وجود نمیاره.
با این حال وحید مژده، کارشناس مسائل مربوط به افغانستان، معتقد است که خبر خزانه‌داری آمریکا نمیتواند صحت داشته باشد.
این که الان گفته میشه برخی از اعضای القاعده در ایران هستند و این شبکه رو حمایت مالی میکنن بسیار عجیبه. من نمیتونم این حرفا رو قبول کنم، چون میان القاعده و ایران اختلافهای عمیقی وجود داره. من فکر میکنم که این موضوع تا حد زیادی به برخی اختلافهای پنهانی میان ایران و آمریکا ارتباط پیدا میکنه.
در سال 88 ادعا شده بود که امان، دختر 17 ساله اسامه بن لادن که در ایران زندگی میکرد، توانسته از دست ماموران محافظ خود فرار کند و به سفارت عربستان پناهنده شود. خبری که توسط سفارت عربستان در تهران تایید شده بود. یک سال پیش از آن هم گفته شد که حشمت الله عطارزاده نیاکی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر پیشاور در پاکستان، توسط افراد نامعلوم دزدیده شده است. رسانه‌های ایرانی در آن زمان این گمان را مطرح می‌کردند که القاعده دیپلمات ایرانی را دزدیده تا در ازای آزادی او ایران هم تعدادی از اعضای القاعده را آزاد کند. آنچه در خبر خزانه‌داری آمریکا توجه را جلب می‌کند این است که این افراد در داخل ایران به کار هماهنگی و پشتیبانی مالی دیگر اعضای القاعده مشغول بودند که می‌تواند به معنای ضمنی آن باشد که آنها در ایران از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند. ایران هنوز واکنشی به این خبر یا حضور نیروهای القاعده در ایران نشان نداده است.
گزارشی بوده از سمیرا قرائی. فراموش نکنید که همیشه میتونید نظرها و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در مورد موضوعات روز یا برنامه‌های رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. رادیو فردا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. وبسایت ما هم هست radiofarda.com. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.